بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. دانش در پایان سوره مبارک انفال اون اساره این سوره تبیین بشود. در تلیعه سوره یک بحث اجمالی اشاره شد تا انسان با یک بینش مختصر وارد بشود. گاهی در پایان سوره به اون اساره سوره اشاره میشود. اون لب سوره که در پایان گفته میشود غیر از اون گزیده و خلاصه ایست که به منزله فهرست است و در طلیعه بحث مطرح می شود. در جریان معاد درباره این سوره خیلی بحث و عمل نیامده، برخلاف بعضی از سور که آیات معاد در اونجا زیاده است. در سوره مبارک انفال بخش کوتاهی از مسائل معاد بازگو شد، نظیر اون که در آیه 4 آمده، لهم درجات و عند ربهم مغفرت و رزق کریم، یا برخی از آیات عذاب و کیفر کفار که در این سوره مطرح شد. اون بحث مبسوطی که مربوط به بهشت و جهنم باشد در این سوره طرح نشد. در این سوره یه سلسله مسائلی مربوط به ایمان و آثار اخلاقی و عملی ایمان بازگو شد که اینها جزء مطالب متوسط این سوره است، و یه سلسله مسائلی مربوط به معرفت و تهذیب نفس که اینها جزء غرر آیات این سوره است. بخش وسیعی هم از مسائل سیاسی و نظامی را در این سوره بازگو فرمود. اون بخشی که مربوط به ایمان و آثار عملی و اخلاقی ایمان هست به جزء مطالب متوسط این سوره است، از آیه 2 تا آیه 4 شروع می شود. 2 و 3 و 4: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن کسی است که وقتی نام خدا و یاد خدا مطرح می شود دلش می تپد. وقتی آیات الهی تلاوت می شود و درجه ایمان او افزوده می شود، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. که بحث تفسیری دارد، اینجا مزید علم است. و وقتی آیه طرح می شود بحث می شود، علم آدم به طور معمول بیشتر می شود. ولی وقتی آیات الهی مطرح شد، خواه در بحث تفسیر، خواه در مواردی که انسان در جلسه قرائت قرآن اون آیات الهی را گوش می دهد یا خودش تلاوت می کند، ایمان او زیاد می شود نه علم و دانش او. معلوم می شود یک نور است. این قرآن حتی کتاب های حدیثی هم در عظمت قرآن نیست که صرف تلاوتی اونها مثلا ثواب داشته باشه. مثلا خطبه نهج البلاغه را آدم بخواند مثلا ثواب داشته باشه، اینطور نیست. اما آیات قرآن اینطور است که خود تلاوت ثواب دارد. بنابراین مؤمن کسی است وقت آیات قرآن بر او تلاوت می شود یا خودش می خواند، ایمان او زیاد می شود نه تنها سواد او و علمی، و توکل بر خدا هم خواهد داشت و نماز و انفاق را هم فراموش نمی کند. البته اینها با اینکه جزء فضائل برجسته است، جزء مراحل متوسط از ایمان است. لکن اونچه که در آیه 29 این سوره مبارکه آمده است، اون جزء مرحله بالا و برین تهذیب نفس است. فود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرحانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. تقوا گذشته از اینکه مشکلات قبلی را برطرف میکند، یه نوری در دل انسان ایجاد میکند. در بسیار از موارد راه خودش تشخیص میده چی حق است، چی باطل، چی صدق است، چی خیر است، چی شر، چی حسن است، چی قوی. مسیح خیلی به دنبال مشورت و استخاره و اینا نمیگردن، راه روشن را میرود. الان مثلا کسی که در این اتوبان حرکت میکند، در این مسیر مستقیم حرکت میکند، خیلی دیگه لازم نیست به تابلو نگاه کند، از این بپرسد، از اون بپرسد، با استخاره راه برود، چون راه برای روشنه. بعضی هم ببینید هی با این مشورت میکنن، هی با استخاره میکنن و استخاره میکنن، هی در حال تردیدن. این تردید و تحیر نشانه آن است که انسان یه مشکل درونی داره. اگر صاف با خدای خود رابطه داشته باشد، اون بستر مستقیم به او خوب نشون داده میشود، یعنی یه زندگی راحتی داره، نه بارکش دیگری، نه بارکش ورثه، نه تلاش کوششی میکند که انبار بکند، نه انباردار دیگری، یه زندگی معقول مقبولی داره. در بسیار از امور راحت است. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. حالا لازم نیست انسان در حد اویسه قرن بشود یا حاضرت الماره بشود، گرچه پیام اصلی آیه اونه، همونطوری که مرحوم کلین رضوان داره نقل کرده است که حاضرت الماره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد حاضرت الماره که انظرو که انی انظرو الى عرش الرحمن بارزا، آیه پیامش اونه که انسان به جایی میرسد که عرش خدا را، فرشتگان خدا را میبیند. اما مرحله متوسطی که انسان بتواند مشکل خودش رو با نورانیت حل کند همین است. و این غیر از اون مراحل ایمان حسودی و مانند آن است که در آیه 2-4 همین سوره گذاشت. این به صورت روشن آدم راه خودش رو میبیند، کجا شرکت کند، کجا شرکت نکند، چی رو امضا بکنه، چی رو امضا نکنه. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. و اگر لغزش هایم که بود و کفر انتون سیعات بون و یقفر لکم الله زلفنه. این از قرار آیات همین سوره مبارکه است، نظیر دعوت به حیات که آیه 24 همین سوره است، که اینم از قرار آیات این سوره مبارکه است. یا ایوالذین آمن استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی ذات اقدس الله و پیامبر او شما را دعوت میکنن به چیزی که شما را زنده میکنن. خب خطاب به مؤمنی است دیگر، معلوم شد یه حیات دیگری هم هست. این حیاتی که ما داریم حیات نفخی به اصطلاح، که نفخت فیه من روحی، اما اون حیات دیگری که و ایده هم به روح من، اون دیگه نفخی نیست، گرچه تمام فیضهای الهی منزه از نفخ بودنیدن است، حتی اون روحی که با نفخت در آمده. اما این تعبیرها نشون میدهد که این مراحل یکسان نیست. انسان با یه روح نفخی زنده حیات سوری پیدا میکنه و با یه روح تأییدی مؤید است و همین روح قدس خواهد بود و عید همون به روح نیم. روایاتی که در ذیل این آیه کریم آموزد ملاحظه فرمید که برای ائمه علیه السلام ارواح خمسه قائلند که اون روح تأییدی در اونها هست، شاگردان اونا هم به نوبه خودشون میتونن داشته باشن، هر کسی سهم خاص خودش میتونه داشته باشد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در اثناء بحثم گذشت که این مربوط مسئله جهاد و قتال است، یعنی اون یک صفحه آیات مثلا آیه 17 فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم که به دنباله مسئله جهاد و مبارزه است، تا این بخشی که فرمود اذا دعاکم لما یحییکم همش درباره جهاد و قتاله. و همونطوری که درباره قصاص فرمود شما قصاص را اعدام ندانید و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اگر این حکم الهی جاری بشود حیاتی شما تأمین خواهد شد. در جریان جهاد هم همینطور آیه نازل شد، فقط نباید شما کسانی که شهید میشوند اینا رو مورد تلقی بکنید، گاهی در سوره بقره، گاهی در سوره آل عمران میفرماید لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. گاهی هم در این سوره مبارکه انفال میفرماید به این که بعض این که مسئله جهاد و قتال و اینا رو کاملا بازگو کرد، همون استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. همونطوری که قصاص در مسائل فردی به شخصی عامل حیات است، جهاد هم جامعه را زنده می کند. و یه ملتی را زنده می کنند. اونا تلاش کردن انبیاء علیه السلام که این توده مردم را، این جمهور را به اصطلاح امت کنند و کلام خدا را امام کنند و خودشون اولین کسی باشن که به کلام خدا اقتدا میکنن. نظامی که ائمه علیهم السلام و انبیاء الهی ترسیم کردن نظام امت و امامت بود. همه انبیاء بود این کار کردن که جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا بمانند لما صبروا. بیگانه ها آمدن تلاش کردن در غرب این امت مسیح را به صورت ملت مسیح در آوردن. سخن از وطن و ملت و آب و خاک اینا کردن، دیگه اون امت بزرگوار را، امت مسیح را کردن ملت مسیح. و این خطر برای کشور دیگر هم هست که نظام امامت و امت می شود نظام ملت و مسئول ملت. خب در این کلمه فرمود این امت را، این جامعه را به آخر جهاد زنده می کند. اذا دعاکم لما یحییکم. نه البته جهاد فرد کامل است، منتها موردش جهاد است، مورد که مخصص نیست، آیه مطلق است و عام است و همه دستورات الهی نشان می شود. لکن سیاقش، پیام اصلش درباره جهاد است، منتها غیر جهاد را مثل نماز و روزه و اینا را البته به اطلاق می گیرد. مطلب دیگر اون است که کسانی که در صف مؤمنی شرکت می کردن، برخی ها به هم به این حیات رسیدن، به اون فرقان رسیدن، اینا بی صبرانه منتظر جهاد و فرمان الهی بودن، یعنی بر اونها حل شده بود که میخوان از این قفس پر بکشن. بر اینها حل روشن شد که مل موت الا قنطره. بیان نورانی از این سید شراط را مورده در کربلا هم همینطور بود، یه صبرن بنه بکرام، شما که انسانید و مکرمید، قد کرم نابنی آدم، صبرن بنه بکرام، مل موت الا قنطره. مرگ یعنی این گونه از شهادت یه پلی بیشتی که شما از این پل میگذارید. لذا اینا بی صبرانه میرفتن به طرف میدان. منافقین و الذین فی قلوبهم مرض و ضعف ایمان درباره این گروه میگفتن غرها اولای دینهم، اینا فریب خوردن، ساده لوحن، خودشون رو به خطر میاندازن در حالی که نمیدونن در درونشون چه شوق شعله برد، اینا از اون خبر ندارن. اون کسی که در دلها اثر میکند یه دلها را بیتاب میکند، به خود علاقمند میکند. اینی که فرمود یجعل لکم فرقانا، همون ذات اقدس الله در دل این شعور ایجاد میکند، چون که در دل کفار هم ترس ایجاد میکند، علاقه موندن در دنیا ذهن میکند. همون سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، که تو این بخش هاست. همون در میدان جنگ ما در دلهای کفار ترس ایجاد میکنیم، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خب اگر شما در جریان همینایی که بالاخره خودشون رو شهادت انتحاری رو، حالا چه در این دفاع مقدس چه در جریان آزادسازی جنوب لبنان در جاهدیه یا انتفاضه، این بالاخره جوان است، علاقمند است، سراسر امید است. اصولا انسان مادامی که جوان است تمام سرمایه ها را آرزو تعبیر می‌کند. خدای حکیم این چه اگر آرزو نباشه، اگر علاقه نباشه که کسی حاضر نیست اینجور خطرات رو تحمل بکنه، زحمت تحمل. سن که یه قدید بالا آمده کم کم این آرزوها و علاقه کم میشود، انسان به تدریج حاضر است که از اینجا فاصله بگیرد. اون مثال معروف که اگر انسان پخته شد بالاخره این شاخه را ترک میکند، میوه مادام که خام است این شاخه را میگیرد، وقتی پخته شد بالاخره این شاخه رو ترک میکند. حالا اگر انشاءالله میوه شیرینی باشد که به جا ترک میکند، و اگر حنظل باشد هم که خدای ناکرده در اون راه تلخی پخته بشود بازم ترک میکند، برای که با جای دیگه بره. حالا یا سیب و گلابی رسیده یا خدای ناکرده حنظله، بالاخره یه آدم پیر یا در راه خیر عمر صرف کرده یا در راه شر، و خدا حکیمانه عالم اداره میکند. اون جایی که باید با آرزو اداره کند آرزو رو در نهاد میگذارد، العملو رحمن، اونتا باید این رو تعدیل کرد نه تأثیل، بعدم کم کم این آرزو رو رها میکنه. اگر اون علاقه را ذات اقدس اله در دل مادر نگذارد که مادر حاضر نیست، اینجور چند سال تمام مشکلات اون کودک را با همه اون کارهایی که طبع از اون متنفر است انجام بدهد، در حالی که مادر همه اون کارهای باعث انزجار و نفرت را با علاقه انجام میدهد. این امر طبیعی است. ذات اقدس اله فقط در جریان هست موسی فرمود خب تو کودکی بودی، اونا که تو را چیز میکردن مادر که نبود، پدر که نبود، که باید کسی نه مادر باشه نه پدر باشه، چیزی کودک رو اینجور با ناز تربیت میکرد و القینا علیک محبتا منی، من محبت تو رو در دل گذاشتم که بالاخره خدمتگزار تو باشم. و اگر اون محبت الهی در دل آسیه نبود که اینجور خدمت نمیکرد به موسی تعاون بده. خب جوان بالاخره در اون بوه جوانی جز آرزو چیز دیگری درش نیست. این سراسر خود را در اختیار قرآن و عزت بگذارد، این میشه یه حساب کتابی در کار است. یه کسی در این دل دستکاری کرده، یه شوق و شعفی ایجاد کرده. این همون یجعل لکم فرقانا هست، یجعل لکم شوقن هست، یجعل لکم عشقن هست. این همون حیاتی است که خدای سبحان وعده داده است که من به شما عطا میکنیم. پس در بار کفار فمون سئلقی فی قلوب الذین کفروا رو درباره مؤمنین فرمود به این که این اذا دعاکم لما یحییکم یجعل لکم فرقانا و مانند آن. اون که این مطالب رو درک نمی کند میگد اینا ساده ساده لوحانه رفتن، بسیجی رفتن، در حالی که خدا فرمود اینا شائقانه رفتن نه ساده لوحانه. فرمود منافقین و الذین فی قلوبهم مرض و ضعف ایمان میگن غر ها اولای دینهم، اینا به طمع بهش رفتن، اینا مغرور شدن رفتن. چی مغرور شدن؟ وعده خدا حقه، اینا هم شنیدن لبیکو. غرور در کار نیست. خودشون وقتی که منافع و مطامع مطرح است تریدون عرض دنیا، میگن ما یه قدی اسیر بگیریم، یه قدی اونا رو آزاد بکنیم، یه قدی بیت المال تقویت بشه، به همین خیال عادی. خب از این سو این که تریدون عرض حاضر ادنا، با اون کسی که مشتاقانه به طرف جهاد می رود میاد غر ها اولای دین ها، در حالی که غرور نیست، اشتیاق هست، قریب نیست، شوق هست. مثل بعدی آن است که در همین جریان جنگ فرمود وقتی جبهه ها رفتید به در حین جبهه است مثل نماز باشید. در حال نماز فرمود به این که وای به نمازگزاری که در حال نماز از نماز غافل است. و این نول المسلین الذین هم فی صلاتهم ساهم تون و ان صلاتهم ساهم، تون نماز میکنن ولی نمیدن چی میگن. لذا فرمود به این که وقتی وارد نماز شدید با حضور قلب باشید و بدانید که با کی گفتگو میکنید. در جریان جبه هم همین دوره فرمود ازا لقیتون فئتا فاذکروا اسم الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر سفارایی کردید رو در روی دشمن قرار گرفتید ثابت قدم باشید، دل یاد خدا باشید. دیگه این چه نباشد که الذین هم عن جهادهم ساهون یا فی جهادهم ساهون، این طور نباشد. اذا لقیتون فئتن فثبتوا و اذکروا الله، نیاز باشید و مطمئن باشید که دلهای دیگران هم دست ماست و اون دلها را میترسونی و میلرزونی. مطلب دیگران است که بسیاری از این آیات ناظر به بخش‌های نظامی است، چون که بخش قابل توجهی مربوط به مسائل سیاسی است. در جریان نظامی فرمود به این که حالا چه نیروی دریایی، چه زمینی، چه هوایی، اعد بله هم مستطعتم من قوه، حالا اگه یه نیروی دیگری هم کشف بشود اونم فراهم بکنید، و اعد بله هم مستطعتم من قوه، یه ارتش و سپاه و نیروی نظامی مقتدری داشته باشید. این یه مثلا. بعد فرمود فایده داشتن ارتش قوی و سپاه قوی این نیست که حمله بکنید، این است که کسی طمع نکند. همین ترهبون بی عدو الله و عدو بکن و آخرین من دونهم لا تعلمون هم الله یعلم هم، این دشمن طمع نکند. پس جنبه دفاعی داره. پس شما در سر تهاجم و غارت نباشید. این یک. و اگر دشمن خواست با شما صلح بکند بپذیرید. اصل بر صلح و سازش است نه اصل بر جنگ. و این جنه و به سلوه فرج نهره ها. و اگر احتمال خیانت میدید دو جوره، یه وقتی نشانه های خیانت را دیدید و اما تخافن من قوم من خیانتن فن بز ابهم علا سوا، چون مؤمن مهمترین سلاح او عقل بود. او قبل از اینکه از نیروی نظامی کمک بگیرد و با نیروی دریایی یا هوایی یا زمینی مسلح بشود، او باید با شعور سیاسی مسلح بشود. همون خذو حذرکم یا ایها الذین آمنوا، خذو حذرکم، این فهمتونه بگید. بعدها شمشیر. خب یعنی چیزی که شما را حاذق و حاذر و اهل حذر و اهل تیزبینی و نجات از خطر میکنن اونو بگیرید، چون هم شعور سیاسی است. وقتی شعور سیاسی و نظامی رو گرفتید، بقیه هم اون اصل. اگر با اون شعور سیاسی که همه جا و همیشه از دشمن باخبر بودید و همه جا و همیشه اسرارتون رو حفظ کردید و نگذاشتید بیگانه باخبر بشود، با این کار مثبت و منفی، فما تخافن من قوم خیانتن فن به الهم علا سوا، اگر دیدید اونا میخوان خیانتی بکنن به این کار، دیدید بالاخره با استقرار یک سفارت کنه تبدیل به لانه جاسوسی میشه، خب ببندید. شما دیدید شواهد اقامه شده است که اینا داره خیانت بکنن، این رابطه تون رو قطع کنید. و اما تخافن من قوم خیانتن فن به الهم علا سوا. اما اگر دیدید نه، هیچ رابطه مشعوم و بدی پیدا نشده، امارات و شواهدی و خیانت نیامده، شما هم هوشمندانه اوضاع خودتون رو بررسی کردید، تیزبینانه اوضاع اونها رو دیدید، دیدید نه در صدد خیانت نیستن. به این یورید و این یخده او که فعل حسب کلا، اون بخش ها را دیگه با توکل بر ذات اقدس را حل کنید، برای اینکه اینها قبلا خیانت کردن به ذات اقدس الهی، شما را به اینها مسلط کرده است. پس بنابراین حفظ اون شعور سیاسی و نظامی به عنوان اولین وسیله لازم است. با استنباط از این شعور سیاسی و اجتهاد در این مدار، اگر دیدید دارن خیانت میکنن فن بزعبهم علا سوا، اگر بررسی کردید دیدید نه امارات نقض عهد نیست، خب این پیشنهاد سازش را بپذیرید. و اینجره حوله سبنه پجنه با. خب پس نیروی نظامی داشتنش برای 100% لازم است، اما هدف آن است فرهبون بی عدو الله و عدو بکن و آخری دنم دونهم لا تعلمون هم الله یعلمهم است، نه هدف تهاجم. در جریان معاهده اینجره حوله سبنه پجنه با. این دو، اگر پیش بینی کردید شواهدی بر نقض عهد هست، شما قبل از اینکه حمله کنید اثر عملی بار کنید، اعلام بکنید که ما تعهدی با هم نداریم، بعد خاصی کاری انجام بدید که جلوی خطر رو بگیرید، مجازید. چهارم اینه که اگر نه هیچ شواهدی بر خیانت نظامی یا سیاسی بیگانگان نیست، فقط احتمال میدید، به این احتمال بعدی اکتفا نکنید و خدا شما را حمایت میکنه. در مسائل سیاسی که بخش قابل توجهی از این آیات مربوط مسائل سیاسی است، آن است که شما بالاخره میخواید فتنه را برداری و فساد را برداری. اگر چون که رابطهتون را با کفار تقویت کردید که اونا بر شما قیم شدن، سرپرستی شما را به عهده گرفتن، کارهای شما را به عهده گرفتن، این میشه فتنه و فساد فلعرض. شما یک رابطه متقابل با حفظ احترام خود دو طرف داشته باشید، تولی نکنید که برید زیر چتر و پرچم اونها، اونها رو به عنوان اولیا اتخاذ نکنید، چون الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اما مؤمنین مهاجر و مؤمنین انصار و مانند اینها بعضهم اولیاء بعض، چون که اولرهان بعضهم اولیاء بعض. پس هیچ رابطه ولایی با کفار ندارید، یه احترام متقابلی است، مزدندگی مسالمت آمیز است. اگر شما رابطه ولایی کشورهای اسلامی رو حفظ بکنید، اگر یه زندگی مسالمت آمیزی با کشورهای کفر داشته باشید بدون تولی، یه امنیت خوبی برقرار میشه، هم تو محل، هم تو منطقه، هم در سطح بین الملل، در اضلاع سگانه شما از امنیت برخوردارید. و اگر نکردید این کار را، و الا تفعلوه تكن فتنتون و فسادون کبیر، فتنتون از فساد کبیر. اگر نه مخفیانه رابطهتون رو تحت چتر بیگانگان مستحکم کردید، به اونها وابسته شدید، گفتید نکند یه وقتی کسی بخواد حمله کنه خب اونها از ما حمایت بکنه، اگر چه این کار رو کردید تكن فتنتون از فسادون کبیر، نه تنها اون منطقه بلکه در سطح بین الملل هم تقسیم میشدن. در درجه اول اختصاص به سرزمین خودتون دارد، بعدن فراگیر خواهد بود. آیه 73 این سوره همین است که والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. این تموم شد. الا تفعلوه، یعنی این لا تفعلو، اون مطلبی رو که ما به عنوان مثبت گفتیم که مهاجر و انصار و مؤمنین بعضهم اولیاء بعض، این مطلب رو به عنوان منفی گفتیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اگر اون مثبت به جای این منفی نشست و این منفی بشه به حساب اون مثبت راه یافت، تکن فتنتون فی الارض فسادون، و جمع کردنش مشکله، جمع کردن این کار مشکله. خب بنابراین اسیر گیری یه مرز خاصی دارد، پیمان نظامی مرز خاصی دارد، پیمان سیاسی مرز مخصوصی دارد، این یه جامعه را زنده می کند. حالا اگر کسی با چنین آیات روبرو شد، معاذالله حرف بیگانه را زد، گفت دین افیون یک ملت است، این با توضیح بدهد این یعنی چی دین افیون است. دین افیون جامعه است یا افیون حکومت است؟ دینی که بالاخره حیات بخش است، نباید زیر سلطه برو، نه کسی رو تحت سلطه خود بیار، خلیفه خدا باش، عادلانه زندگی کن. این دینی که حتی نباید حالا که اسیر گرفتید، بالاخره اگر به اون مقام نرسیدید که از خودتون صرف نظر کنید و اسرا را دریابید، لااقل از حق واجب اونها نگذرید. خب در جریان سوره مبارکه هل عطا که در به یوت امونت تعام علا حبی مسکینم و یتیمن و اسیرا، ظاهرش این بود که این اسیر کافر بود، چون یک مسلمان که در از مدینه اسیر نبود، قدرت اسلامی هم بود، در جنگ هم پیروز می شدن. از این طرف هم گاهی چند نفر از مسلمان تحت اسارت اونها در می آمدن، از این طرف هم چند نفر مشرک از تحت اسارت مسلمین در می آمدن. وگرنه تو مدینه که کسی مسلمان باشه و اسیر باشه نبود. ممکن است این اسیر در تحت تعلیمات اهل بیت علیهم السلام و معامل عالی اسلام آورده باشه، ولی استصحاب کفرش ظاهره، کفرش واقعیه دیگه. بله، ولی خب نه، آیا مسلمان است یا کافر؟ در سوره مبارکه هل عطا دارد که این خاندان پیغمبر علیهم السلام وجود مبارکه است، امیر وجود مبارکه، زهرا وجود مبارکه، حسنین سلام الله علیهما و به سزه خادمم که در خدمتشون بود، اونا بالاخره اون روزها رو گرفتن، روزهای حالا هرچه بود، نذر بود غیر نذر بود، اون نان را وجود مبارکه زهرا سلام الله علیها دستاس کرد. دستاس این آسیا کوچیک منزلی است که با او آرد کردن، حالا یا وام بود یا مثلا نسیه خریدن، هر چه بود این نان آرد گندم تهیه کردن یا جو تهیه کردن، آرد کردن در داخل منزل، خمیر کردن، نون درست کردن، رو موقع افطار هم هست تو هوای گرم حجاز، شب اول، شب دوم، شب سوم. حالا اون یتیم و مسکین، خب حالا میگه مسلمان، اما این اصیل ظاهرش نگه غیر مسلمان بود دیگه. حالا این دینی که میگوید مثلا سهمیه، حالا البته غیر امام مرخص از شخصا این کار رو بکند، اما آذوقه واجب و نفقه خودش بدهد که مرخص نیست. حالا اون ذوات مقدس همشون حساب استثنایی داشته، حالا این بیاد افطاریه خود را به یک کافر عطا کنه، با کافرم اینجور رفتار کردن دیگه، اون اسرایی که بودن همین بود دیگه. دیگران هم بالاخره حالا اگر بین حد نبود، چنچه نبود، در مرحله نازل بود دیگه. خب پس رو مسائل ایمانی که فرمود ایمان است و وجلت قلوب هم است و طلیت علیه هم است که رابطه انسان با خدا اونه، در تشخیص حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و حسن و حسن و قبیح هم فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، تو مسائل نظامی هم فرمود کمال اقتدار را داشته باشید برای که جلوی طمع بیگانگان را بگیرید نه حمله کنید، در جریان صلح و جنگ هم اصالت صلح است نه اصالت الحرب، و ان جنحوا للسلم فاجنحوا لها، در جریان خیانت هم فرمود اون هوش سیاسیتون رو اعمال کنید و اما تخافند من قوم خیانتن تنبز الهیم علا سوا که فرا سرتون نره. بقیه اگر عادلان و صادقان بود و احتمال خلاف دادید و این یورید و ان یخدا و کف این نهس و کلا با اسیرم که اینجور رفتار بکنید. حالا این دین میشه افیون؟ اون حرفی که اون آغازد جناب مارکس که دین افیون مردمه، چی افیون مردمه؟ این جز نشاط و جز حیات و جز حرکت و جز معرفت و محبت بازده ای ندارد. که اگر این برداشته بشه تکن فتنتون فی ارضه و فسادون کبیر، فتنه همان است که شما الان تو مراکز اقتدار میبینید، فساد کبیر همان است که تو مراکز قدرت میبینید. اون میشه افیون. افیون یا انسان را مست میکند، به عربده وادار میکند، یا خمول. اینا یا عربده میکشند یا یه ادرا زیر همه این خروارها ستم له میکنند. بالاخره یا اون صورت است یا این صورت است دیگه. لذا فرمود الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. بخشای اساسی را قرآن کریم معلل می کند، تبیین می کند، اما بخشای فرعی و جزئی را با تعبد می گذراند. همون علم اجمالی کافی است. الان مثلا در تقویت بنیه نظامی مردش مشخص کرده، در تقویت اصالت و صلح و تقدیم صلح بر حرب مردش مشخص کرده، در این که انسان باید کشورش از خیانت بیگانگان مسئول بماند مشخص کرده، عارف را وادار کرده که تهذیب نفس کند تا به یجعل لکم فرقانا برسد، مجاهد دستور را وادار کرده تا اجاد دعاکم لما یوییکم برسد. در بخشای سیاسی هم فرمود اونا با هم تولی دارن، شما نباید تحت ولای اونها قرار بگیرید، ولای داخلی خودتون رو حفظ بکنید و برای حفظ ولای داخلی هم اون امنیت را از دست ندید. تمولا تنازعو فتفشدو و تذهبری رو بود. این وحدت هست که شکوه شما را حفظ بکنید. اون شکوه میشه ری، میگیم ما هم در تعبیرات فارسی میگوییم فلون شخص یا فلون گروه بادشون در رد، یعنی دیگه حالا بیشکوه هم بیعزت هم. این که فرمود اگر نزاع کردید به جان هم افتادید بادتون در می رود، فتظهر ریح کن، ضعیف می شوید، پشد می شوید، اون قدرت و شکوه و شوکتتون از شما گرفته می شود. و تعبیر از چنین دینی به افیون منصفانه نیست. الحمدلله.